پښتو خبری مجله مو همدلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم سات دری خبری مجلې ته ځانګړې شوې. احمد انیش سټوډیو ته راغلی. انیش صاحب ستړي مشي
په تشکر اکرم صاحب. شما هم خسته نباشین. سلام. به این مجله خبری شبانگاهی رادیوی آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آوردیم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم آرش همایون تقدیم میکند.
رئیس جمهور، رئیس اجراییه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اداره یوناما در کابل حمله امروز در شهر کابل را به شدت نکوهش کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها به طور شفاف برگزار خواهد شد. وزیر خارجه ایران میگوید برای اینکه مذاکرات در مورد زندانیان آمریکایی آغاز شود، نخست باید ایالات متحده شیوه برخوردش را عوض کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و همچنان دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان حمله امروز در شهر کابل را به شدت نکوهش کردند. این انفجار صبح امروز در غرب کابل در مربوطات حوزه ششم در نزدیک یک مرکز توزیع تذکره رخ داد. وحید مجروح سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت بر اساس آمار وزارت صحت عامه در این رویداد 62 تن کشته و 119 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفتند. در نتیجه انفجار یک ماین در منطقه خواجه الوان در 6 کیلومتری شمال غرب شهر پلخمری در ولایت بغلان 5 سرنشینی یک موتر سراچه به شمول زنان و کودکان کشته، 4 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان برای رادیو آزادی گفت این رویداد قبل از ظهر امروز زمان رخ داد که این افراد روانه مراسم فاتحه خوانی در یکی از قریه های نزدیک به محل رویداد بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان داده است که پروسه انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های این کشور به طور شفاف برگزار خواهد شد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون امروز هنگام اعلان تقسیم اوقات این انتخابات به خبرنگاران گفت
هیچ قسم در غلی
به هیچ نوع تقلب اجازه نخواهیم داد. برای انتخابات پاک و روشن به طور خستگی ناپذیر مبارزه می کنیم. به دستکاری اجازه نخواهیم داد و بر استقلالیت خود تاکید می کنیم.
استقلالیت بانی تنگار که
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی های افغانستان به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار شود. رئیس اجراییه افغانستان نقش رسانه‌ها را در پروسه ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌های این کشور مهم خواند. عبدالله عبدالله امروز در سخنرانی به کنفرانس ملی رسانه‌ها در کابل گفت
در آگاهی عامه، در رساندن آگاهی عامه به اهمیت ثبت نام در مراکز رایدهی و ترتیب فهرست رای دهندگان بسیار مهم است.
به گفته آقای عبدالله آگاهی عامه در مورد انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها اندک بوده، لازم است تا برنامه های آگاهی عامه افزایش یابد. در افغانستان برشنا شرکت با 3 شرکت مختلف قرارداد 3 پروژه مهم را امضا کرد. وحید الله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت امروز برای رادیو آزادی گفت
در افغانستان برشنا شرکت با شرکت KEC که شرکت ساخت ترانسمیشن لاین از دوشی الی بامیان بهوده داره. شرکت چینی است که او ساخت سبستیشن است و قرارداد سومی ما امرای کمپانی هندی شیما ساخت شبکه توزیع را به ولایت بامیان میکند.
این در حال است که طالبان چند روز قبل یک پایه برق وارداتی را در ولایت بغلان تخریب کردند که در نتیجه آن انرژی برق در بخش بزرگ شهر کابل قطع شد. اما وحید الله توحیدی گفته است کار ترمیم پایه تخریب شده دیروز تکمیل شد و برق در شهر کابل به طور عادی جریان دارد. وزارت امور زنان روی عملی شدن قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال تاکید کرد. سپوژمه وردک معین پالیسی این وزارت روز یکشنبه در یک کنفرانس که در مورد معرفی این قانون برای وزارت ها برگزار شده بود گفت
در قانون توشیح شوی در رئیس جمهور دخوا
وی میگوید این قانون از وی رئیس جمهور توشیح شده است و راهای تطبیق آن انشالله آغاز شده است. ما میخواییم که محیط دوستانه شود و یک محیط مسئول و دارای امنیت را برای آنها برابر سازیم.
قبل از این اعضای اولوسی جرگه افغانستان نیز روی عملی ساختن این قانون تاکید کرده بودند. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه ایران میگوید برای اینکه مذاکرات در مورد زندانیان آمریکایی آغاز شود، نخست باید ایالات متحده آمریکا شیوه برخوردش را عوض کند. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS گفت یقینا به خاطر بشردوستی احتمال مذاکره وجود دارد، اما باید رفتارها تغییر کند. در حال حاضر حداقل 5 شهروند آمریکا به اتهام جاسوسی در ایران زندانی اند. در بین زندانیان یکی هم باقر نمازی است که 81 سال عمر دارد و وضعیت صحی وی نیز خوب نمی باشد. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، میزان آنلاین سایت خبری مربوط به قوای قضاییه ایران گزارش داده است که پلیس یک سارنوال آن کشور را دستگیر کرد. این سارنوال سابق به قتل یک زندانی متهم است که در سال 2009 میلادی در جریان اعتراضات بر ضد حکومت دستگیر شده بود. این سارنوال به 2 سال حبس محکوم شده است. میزان آنلاین از قول منابع باخبر می نویسد که سعید مرتضوی در شمال ایران دستگیر شده است. رهبر اعتراض کنندگان ارمنستان در شهر ایریوان پایتخت این کشور دستگیر و به مرکز پلیس انتقال داده شد. نیکول پاشینیان لحظات بعد از مذاکرات ناکام با سرژ سرکسیان صدر اعظم آن کشور دستگیر شده است. این در حال است که از چند روز به این سو تظاهرات بر ضد قبضه قدرت توسط سرژ سرکسیان در ارمنستان ادامه دارد. سرژ سرکسیان حدود 10 سال رئیس جمهور ارمنستان بود و دوره قدرت وی حدود 2 هفته قبل به پایان رسید. وی اینک تازه به حیث صدر اعظم این کشور به وظیفه‌اش آغاز کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم مارش همایون به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که شنونده رادیو آزادی هستید، ما را همچنان همراهی میکنید. این هم معرفی برخی از داشته‌های جدا شده در این برنامه یا مجله خبری شامگاهی رادیوی آزادی. یک حمله انتحاری در ناحیه ششم شهر کابل که یک مرکز توزیع تذکره را هدف قرار داده بود به افراد ملکی تلفات سنگین وارد کرد.
119 زخمی
است. کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری و شورای ولایتی را اعلان کرد.
یک عمل جنایتکارانه وحشیانه غیر انسانی.
حمله انتحاری امروز در شهر کابل واکنش نهادها و شخصیت‌های مختلف را برانگیخته است.
یک عمل جنایتکارانه وحشیانه غیر انسانی غیر قانونی است که بالای افراد ملکی در یک اماکن عام‌المنفعه صورت گرفته است.
و در بخش رویدادهای جهانی می‌شنوید که رهبر اعتراض‌های ضد دولتی در ارمنستان دستگیر شده و به یک مرکز پلیس در شهر ایروان انتقال داده شده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان و افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. بله، همین گونه که در اخبار شنیدید، در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در غرب کابل 62 تن کشته و 119 تن دیگر مجروح شدند. وحید مجروح سخنگوی وزارت سرطامی افغانستان به رادیو آزادی گفت که این حمله حوالی ساعت 10 صبح امروز صورت گرفته است. همکارم نورولا شایان این موضوع را با جزئیات دنبال کرده و حالا در استودیو با ما. سلام شایان، خوش آمدید. جزئیات بخصوص در مورد ارقام که گفته میشه در حال صعود است، آخرین معلومات تازه از قول منابع شما چی داریم در مورد ارقام؟
تشکر رنایش صاحب. سلام به شما و شنونده عزیز. آمار قربانیان حادثه امروز در حال تغییر است. وحید مجروح سخنگوی وزارت سرطامی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در این حمله 62 تن کشته شدند و 119 تن دیگر زخمی شدند و همچنان میگوید که ممکن شمار تلفات این رویداد تغییر کند. اکثر قربانیان رویداد امروز غیر نظامی گفته شدند.
119 زخمی است، 57 شهید.
این حمله دقیقا در مقابل یک محل توزیع تذکره در مکتب آصف مایل در مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل صورت گرفته است. در زمان انفجار شمار زیاد از مراجع کنندگان برای گرفتن تذکره در صف ایستاده بودند. وزارت صحت عامه هم تعداد در ضمن ارائه تعداد کشته و زخمیان رویداد گفته که 21 زن و 5 طفل شامل کشته شده هاست و 47 زن و 16 طفل شامل زخمیان این رویداد است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله بر رادیو سادی گفته است که این حمله انتحاری توسط شخصی که مواد انفجاری را به تن خود بسته بود صورت گرفته است. گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. بله هنایسه.
تشکر همکارم نورالله شایان بود که جزئیات در مورد افزایش یا صعود ارقام تلفات بجامانده از حمله انتحاری امروز در کابل را پیشکش میکرد. بله. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله بر مرکز توزیع تذکره در غرب کابل را شدیدا نکوهش کرده و آن را یک عمل وحشیانه و غیر قانونی دانسته است. پیش از آن رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان این حمله را محکوم کردند. در نتیجه این حمله که در غرب شهر کابل رخ داد گفته میشه که 62 نفر کشته و 119 تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. همکار ما مقیم نایب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید حملات بر اماکن عامل منفعه نقض صریح از قوانین بین المللی بشر دوستانه و عرف جنگ میباشد. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها خواهان اینند که مخالفین دولت افغانستان باید به قوانین بین المللی بشری پابند باشند و افراد ملکی و اماکن عامل منفعه را مورد حمله قرار ندهند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این حمله را به شدت این الفاظ نکوهش میکنه و یک عمل جنایتکارانه و وحشیانه غیر انسانی و غیر قانونی است که بالای افراد ملکی در یک اماکن عامل منفعه صورت گرفته.
بلال صدیقی افزود که خواست کمیسیون از دولت افغانستان این است تا به خاطر مسئولیت شهروندان و تأمین امنیت اماکن عامل منفعه بیش از پیش سعی به خرج دهد. همزمان با این رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان این حادثه را محکوم کردند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قبل رئیس جمهور اشرف غنی گفته است تروریستان وحشی صفت که به شمول ارزش‌های اسلامی به هیچ ارزش ملی و دموکراتیک باور ندارند باید بدانند که با انجام چنین عملکردهای جنایتکارانه هیچگاه نمیتوانند عزم و اراده مردم را به خاطر اشتراک گسترده در روندهای دموکراتیک تضعیف نمایند. انفجار حوالی ساعت 10 به وقت محلی در غرب کابل رخ داد. این انفجار در عقب مکتب در قلعه ناظر در حوزه ششم پلیس کابل جمعی از مردم را که برای به دست آوردن تذکره هویت در مرکز ثبت نام رای دهندگان جمع شده بودند هدف قرار داد. حکومت افغانستان ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را در 14 ماه اپریل اعلان کرده است. این انفجار زمانی رخ داد که علاوه بر مراجع کنندگانی که در محل حضور داشتند شمار زیادی از کودکان مکتب را نیز در حال عبور از منطقه بودند. شاهدان عینی میگویند که کشته شدگان افراد غیر نظامی و خصوص کودکان و زنان بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان از حکومت افغانستان خواسته است که عاملان چنین قضایا را شناسایی کند، آنها را مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد و به قربانیان حادثه کمک های لازم بشری نماید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان کرد. بر اساس این تقویم ثبت نام کاندیداها از 5 الی 22 ماه جوزا ادامه خواهد داشت. نصرت پارسا در این باره جزئیات را می‌دهد.
در اوج نامنی ها به خصوص حمله به برخی مراکز ثبت نام رای دهندگان و توزیع تذکره کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را اعلان کرد. عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در یک نشست علنی در کابل گفت کمیسیون بر اساس تقویم اعلان شده مراحل مربوط به انتخابات را عملی خواهد کرد. بر اساس تقویم اعلان شده نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 19 ماه عقرب و از شوراهای ولسوالی ها 18 قوس اعلان خواهد شد. اما نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه در 29 قوس و از شوراهای ولسوالی ها در 4 دلو اعلان می شود. آقای صیاد درباره شفافیت این انتخابات گفت به هیچ کس اجازه مداخله در امور انتخابات دادن نخواهد شد.
از جانب خود تعهد میکنیم که به هیچ گونه تقلب و تخطی اجازه نمیدهیم و برای برگزاری انتخابات شفاف مبارزه و تلاش میکنیم. جلو هر گونه تقلب و تخلف را میگیریم. به هیچ کس حق مداخله نمیدهیم و به استقلالیت خود تاکید میکنیم. از تمام جوانب میخواهیم تا در امورات کمیسیون مداخله نکنند و کوشش اعمال نفوذ را نیز نکنند.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات مرحله ثبت نام رای دهندگان را در مراکز ولایات آغاز کرده و بر اساس معلومات کمیسیون تا حال حدود 230 هزار تن ثبت نام کردند. بر اساس تقویم اعلان شده مرحله ثبت نام کاندیداهای ورسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها از 5 جوزا الا 22 جوزا ادامه خواهد داشت.
همچنان در ادامه یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کمیسیون در نظر دارد تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را در 16 حمل سال آینده برگزار کند. بازم نصرت پارسا با جزئیات گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات در کنار مصروف بودن در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها آمادگی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را نیز گرفته است. تاریخ احتمالی برای برگزاری این انتخابات 16 حمل سال آینده در نظر گرفته شده است. کمیسیون انتخابات در این بخش کمیته ای را بر ریاست سید حفیظ الله هاشمی عضو این کمیسیون ایجاد کرده و قرار است بر اساس امر رئیس جمهور 6 تن از متخصصین امور انتخابات در کمیسیون انتخاب شوند. آقای هاشمی روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
خوشبختانه امو امر امضا شده و امی که به ما برسه ما امو پروسه را اعلان میکنیم. یک 6 نفر از طریق رقابت آزاد متخصص میگیریم و او کمیته را ما پیش میبرم که بحث تکنیکیش بکنیم و ما بتانیم در سال آینده در 16 حمل بخیر انتخابات ریاست جمهوری دایر بکنیم.
آقای هاشمی همچنان میگوید 6 تن از متخصصینی که قرار است استخدام شوند در بخش مشوره‌دهی با کمیسیون کار خواهند کرد. ما گفته وی اگر انتخابات ریاست جمهوری در 16 حمل برگزار شود تقویم آن در سال جاری اعلان خواهد شد. بر اساس قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور افغانستان در اول جوزای سال آینده به پایان میرسد. در ماده 61 این قانون آمده است انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد. کمیسیون مستقل انتخابات در حال برای برگزاری این انتخابات آمادگی گرفته است که در حال حاضر این کمیسیون سرگرم عملی کردن مراحل انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها است. محمد نعیم ایوب زاده رئیس مؤسسه انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت اگر دولت اراده سیاسی داشته باشد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها کار دشوار نخواهد بود. در همین حال امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به رادیو آزادی میگوید حکومت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده حمایت میکند.
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاریخش مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه با توجه به آمادگی های کنا میداشته باشه تاریخ مشخص میکنه و ما قطعا از برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی و همونطور ریاست جمهوری استقبال میکنه.
از سوی هم عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روز یکشنبه در جریان یک جلسه علنی در این کمیسیون گفت کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به گونه کامل آمادگی دارد. به گفته صیاد کارمندان تکنیکی کمیسیون از یک ماه به این سو در این بخش کار را آغاز کردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
وزارت امور زنان روی عملی شدن قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال تاکید میکند. قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال اخیراً از سوی رئیس جمهور توشیح شده است. شماری از زنان افغان نیز از توشیح این قانون استقبال میکنند. آرزو قیاسی در این باره گزارش دارد.
قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان در حال توشیح میگردد که آزار و اذیت زنان در افغانستان به خصوص در جاده های عمومی و شبکه های اجتماعی شکایت های زیادی را به همراه داشته است. سپوجمه وردک معین پلیسی وزارت امور زنان افغانستان روز یکشنبه در کنفرانسی که در پیوند به معرفی قانون مذکور به وزارت های زیر ربط در کابل برگزار شده بود گفت که باید وزارت های مربوط در عملی ساختن این قانون گام های عملی بردارند.
در قانون توشیح شوید جمهور دخواه
وی میگوید این قانون از وی رئیس جمهور توشیح شده است و راهای تطبیق آن انشالله آغاز شده است. ما میخواییم که محیط دوستانه شود و یک محیط مسئول و دارای امنیت را برای آنها برابر سازیم. قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان 3 فصل و 29 ماده دارد که در آن موارد چون آگاهی عامه، تدابیر انضباطی، راهنمایی های تعلیمی، جزایی و دیگر بخش ها شامل می باشد. فرید احمد فخر رئیس دپارتمند قوانین جزایی وزارت عدلیه افغانستان گفت کسی که مرتکب جرم آزار و اذیت زنان می شود به پرداخت 20,000 افغانی جریمه نقدی و سمابند محکوم می گردد. این در حالی است که در افغانستان همواره از آزار و اذیت کودکان به ویژه زنان گزارش های منتشر شده که به باور برخی از فعالین حقوق زن عامل عمده افزایش آزار و اذیت ها عدم مجازات عاملین آن است. اما مقامات حکومتی افغان بارها گفتند که آزار و اذیت زنان و کودکان به آنان قابل تحمل نبوده و برای جلوگیری آن متحد می باشند. در این حال برخی از زنان نیز از توشیح این قانون استقبال کرده و تاکید بر عملی نمودن آن دارند.
حسنه یوسفی هستم. ما از این قانون بسیار خوش هستیم که بر ما بر حق حقوق زنان برشان آگاهی داده به تمام مرکز ولایت افغانستان. ما میگیم که این قانون باید تطبیق شود، نه در ورق باشه.
قبل از این اعضای ولیس جرگه نیز روی عملی شدن قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان تاکید کرده است. وزارت کار و امور اجتماعی که یکی از تطبیق کنندگان این قانون است میگوید که برای عملی کردن این قانون به زودی کمیته ایجاد می شود تا زمینه تطبیق بهتر این قانون فراهم شود.
پروژه رهایشی شرک امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان از سوی رئیس جمهور غنی و مقامات امارات در کابل افتتاح گردید. رئیس صندوق انکشافی ابوظبی میگوید که حکومت آن کشور متعهد است که با افغانستان در بخش‌های مختلف کمک کند. جاوید حسن‌زاده در این باره گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح پروژه رهایشی شهرک امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان که با کمک امارات متحده عربی در منطقه قصبه شهر کابل ساخته شده است گفت که تجربه مثبت امارات مثال خوبی برای تغییر است، زیرا زمانی که مدیریت و اراده وجود داشته باشد تغییر بیشتر رونما شده می تواند. محمد اشرف غنی روز یکشنبه این افتتاح این پروژه گفت که روابط افغانستان و امارات متحده عربی در حال گسترش است.
ایجاد مسکن یکی از اهداف عمده حکومت وحدت ملی است. بحث‌های بسیار مفید در هفته گذشته بین ما رخ داده که همکاری ما را چطور وسعت بدن و انشالله تعالی نقاط دیگه مشترک توسعه بدیم. امید داریم که همکاری های ما روز به روز وسیع‌تر، عمیق‌تر و گسترده‌تر شود.
با اساس معلومات وزارت شهرسازی افغانستان، شهرک رهایشی شیخ خلیفه دارای 3330 آپارتمان می باشد که سنگ تهداب آن در سال 1392 با حضور داشت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین توسط رئیس صندوق انکشافی ابوظبی گذاشته شد. کار ساختمان پروژه رهایشی شهرک امارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان حدود 5 سال قبل آغاز شده بود، اما کار این پروژه به دلایل مختلف به تأخیر مواجه شد. سید منصور سادات نادری وزیر شهرسازی در این مراسم گفت که تمام مشکلات این پروژه از سوی حکومت افغانستان و مقامات امارات حل شده و به مستقیم توزیع می‌گردد.
قرار بود این پروژه در سال 1393 تکمیل و به بهره برداری برسد، اما بنابر دلایل متعدد از جمله موجودیت مشکلات حقوقی بین کمپانی تروژان و سب کانترکتر های ایشان و عدم در نظر گرفتن یک تعداد نیازمندی های اساسی و برخی دیگری از سهولت ها این پروژه در زمان تعیین شده تکمیل نگردید.
این آپارتمان ها با شمول کارمندان حکومتی برای شهروندان بی‌بضاعت کابل و مردم نیازمند توزیع می گردد.
و از کابل و بلخ می رویم. صدها خانواده در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ به دلیل ناامنی و عملیات تصفیهوی در این منطقه از منازلشان بیجا شدند. آنان ادعا می کنند که با آغاز پروسه توزیع کارت های انتخاباتی ناامنی نیز در این ولسوالی آغاز شد. مجیب الرحمن حبیبزاده خبرنگار رادیو زی در ولایت بلخ از آنجا گزارش دارد.
صدها خانواده در اثر عملیات نظامی و ناامنی موجود در ولسوالی چهاربولک بلخ از ساحات مسکونیشان بیجار شدند. از 2 هفته به این سو طالبان مسلح چندین قریه ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ را در اثر حملات مسلحانه بر پوسته های امنیتی پلیس محلی تصرف کردند و مردم را وادار به ترک محلات مسکونیشان نمودند. نیروهای دولتی نیز در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ از 2 روز به این سو عملیات تصفیهی را آغاز کرده است و مردم محل شکایت دارند که قوت های امنیتی مناسل مسکونی و افراد بیگناه را در این جریان هدف قرار می دهند. ساکنان ولسوالی چهاربلک ولایت بلخ میگویند که با آغاز پروسه توزیع کارت‌های رایدهی ناامنی نیز در این ولسوالی آغاز شد و آنان به دلیل شدت جنگ در مناطق خود خانه‌هایشان را ترک کرده و به مزار شریف فراری شدند. دو تن از ساکنان ولسوالی چهاربلک در مورد میگویند:
خالد هستم از ولسوالی چهاربلک. اینجا مخالفان با دولت از ساعت 12 شب تا به امروز جنگ میکنند و از دولت خواهش مهمی است که خانه مردم از تحت توپ و راکت اجرا قرار نده، به خاطر اینکه دولت نمیتونه پیشرفت کنه.
مسیر ما در چهاربلک استیدین که آقا رئیس چه در رایدهی مرکزونه جوړی شوی دی، در آقا رئیس چهاربلک ولسوالی که امنیت نشته او دولت او مخالفین دواړه خپل جنگ دوام ورکړي، او مونږ نه شو کولای چې لاړ شو د خپل رایګری چیت سپتنامو کو شاید رایګری د شان ټول بنسوي تړل شوی دی مخالفین دغه مونږ کولای نه شو چې سپتنامو کو رایګری کې.
حنیف رضایی سخنگوی قلولی دوستانوی شاین در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای پاکسازی ولسوالی چهاربلک از وجود مخالفین و برگشت ساکنان این ولسوالی به ساحات اصلیشان تلاش جریان دارد. سخنگوی قلولی شاین همچنان افزود که در نتیجه عملیات های آغاز شده ای تصفیه در ولسوالی چهاربلک بلخ تا کنون نزدیک به 10 قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شده و نیز تلفات سنگینی بر مخالفین مسلح دولت وارد شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بله، چنانچه وعده کرده بودیم در بخش رویدادهای جهان میشنوید که وزیر امور خارجه ایران میگوید در صورتی که ایالات متحده آمریکا از برنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با 6 قدرت جهان خارج شود، تهران برنامه اتمی خود را با سرعت چندین برابر بیشتر از سر میگیرد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست سازمان ملل متحد در مورد صلح در شهر نیویورک است، امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت: ما گزینه‌های برای خودمان داریم. این گزینه‌ها با شمول انتخاب اثرگیری فعالیت‌های هسته‌ای با سرعت بلندتر آماده‌اند. جواد ظریف دیروز شنبه در اظهارات جداگانه به خبرنگاران گفت که کشورش در تلاش ساختن بم اتمی نیست، اما او گفت که واکنش احتمالی تهران به ترک ایالات متحده آمریکا از موافقتنامه اتمی اثرگیری غنی‌سازی یورانیم خواهد بود. یورانیم غنی شده یکی از اجزای عمده سلاح هسته‌ای به شمار می رود. به گفته جواد ظریف، امریکا نباید از تولید بم هسته‌ای ایران بترسد، اما آنها غنی سازی یورانیم را به طور شدید دنبال خواهند کرد. ایران همیشه مدعی است که برنامه اتمی او مقاصد صلح‌آمیز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا میگوید ایران با ادامه آزمایشات راکت‌های بالستیک از روحیه موافقتنامه اتمی، ایران با 6 کشور مقتدر جهان تخطی کرده. ایران از خشونت‌های افراط‌گرایانه در منطقه حمایت می‌کند و ایران از رژیم بشار اسد در سوریه پشتیبانی می‌نماید. بنان رئیس جمهور امریکا از کشورهای اروپایی خواست تا آنچه را که او نواقص وحشتناک در موافقتنامه سال 2015 با ایران خواند اصلاح کنند.
در ادامه، بر اساس گزارش ها، نیکول پایشینیان رهبر اعتراض های ضد دولتی در ارمنستان دستگیر شده و به یک مرکز پلیس در شهر ایروان انتقال داده شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته جلالزی.
در حالی که اعتراض های ضد دولتی در ارمنستان جریان دارد، ملاقات امروز بین رهبر اعتراض کنندگان و صدر اعظم آن کشور بدون نتیجه به پایان رسید. سر سرکیسیان نخست وزیر ارمنستان امروز از اتاق ملاقات با نیکول پاشینیان رهبر اعتراض‌های ضد دولتی در آن کشور خارج شد و مخالفان را به باج‌خواهی متهم ساخت. ملاقات بین رهبر اعتراض کنندگان و مقامات دولتی ارمنستان امروز در هتل ماریوت در ایروان پایتخت آن کشور آغاز شد. نیکول پاشینیان صبح امروز در آغاز ملاقات به صدر اعظم گفت: من آمدم که در مورد استعفای شما صحبت کنیم. در پاسخ به این سخن نیکول پاشینیان، صدر اعظم سرژ سرکیسیان گفت: فرهنگ مذاکره این نیست. شما باج‌خواهی می‌کنید، و از اتاق خارج شد. دیدار نیکول پاشینیان با نخست وزیر ارمنستان در حال صورت گرفت که از 10 روز به این سو اعتراض‌های گسترده در مخالفت با انتخاب سرژ سرکیسیان برای پست صدر اعظم جریان دارد. هزاران اعتراض کننده امروز نیز در میدان جمهوری ایروان و در نقاط مختلف در شهرهای دیگر ارمنستان تجمع کردند. نیکول پاشینیان در یک پیام ویدیویی که قبل از ملاقات با صدر اعظم سرژ سرکیسیان و چند مقام دولتی دیگر ارمنستان روی صفحه فیسبوک خود نشر کرد، گفت که خواهان استعفای صدر اعظم سرژ سرکیسیان و انتقال قدرت به شکل صلح‌آمیز است.
رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات ویوی رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد هنایش مجری برنامه و همچنان از جانب همکار تکنیکی ام عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه‌تان را به خداوند من نام نیست.